به دنیا آمد. از سنین کودکی به تحصیل علم پرداخت و در 5 سالگی تمام قرآن را حفظ نمود. استاد عصار سپس راهی اصفهان شد و در آنجا به تحصیل فلسفه مشغول شد. وی پس از مدتی به تهران بازگشت و نزد استادان این شهر فلسفه، عرفان و فقه آموخت و به مدارج والای علمی دست یافت. استاد سید کاظم لواسانی در سال 1290 به عتبات رفت و پس از رسیدن به درجه اجتهاد به تهران بازگشت و در مدرسه سپهسالار به تدریس فلسفه مشغول شد. کتاب‌های تفسیر سوره حمد و علم الحدیث از جمله تألیفات اوست. استاد سید کاظم عصار در 90 سالگی به درود حیات گفت و در حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد. 31 سال پیش در چنین روزی 19 دی 1365 عملیات بزرگ کربلای 5 در شلمچه و شرق بصره آغاز شد. هدف این عملیات آزادسازی شلمچه، جزایر و مناطق شرق بصره و انهدام ماشین جنگی عراق و پاسخ به شرارت‌های دشمن در بمباران مناطق مسکونی بود و تا 8 اسفند آن سال به مدت 50 روز به طول انجامید. در عملیات کربلای 5 قوی ترین پدافند دشمن که با کمک مستشاران خارجی ایجاد شده بود تا عمق 9 کیلومتری خاک عراق در هم شکسته شد. همچنین 81 تیپ و گردان دشمن به طور کامل و 34 تیپ دیگر به میزان 50% آسیب دیدند و 10% از نیروی هوایی عراق منهدم و سنگین ترین تلفات انسانی به ارتش دشمن وارد گردید و هزاران تن از متجاوزان بعثی کشته و زخمی یا اسیر شدند. 126 سال پیش در چنین روزی 21 ربیع‌الثانی 1313 قمری عالم برجسته حاج محمد باقر واعظ تهرانی درگذشت. او در سال 1255 به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در آموختن علم صرف کرد. از حاج ملا محمد باقر واعظ تهرانی آثار بسیاری به جای مانده که از میان آنها میتوان به جنت النعیم در باب احوال حضرت عبدالعظیم اشاره کرد. 68 سال پیش در چنین روزی 21 ربیع‌الثانی سال 1371 قمری آیت الله محمد نهاوندی از دنیا رفت. آیت الله محمد نهاوندی فرزند عالم ربانی و کبیر آیت الله میرزا عبدالرحیم نهاوندی در نجف اشرف به دنیا آمد. او همانند پدرش در مراتب علمی و عملی و اخلاق فاضله زبان زد بود. تفسیر مبسوط عربی و تفسیر مبسوط فارسی و مجموعه این دو کتاب در 4 جلد با نام نفحات الرحمن از آثار ایشان است. وفات وی در تهران روی داد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا، همراهان بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف. آرزو میکنم که انشالله سه شنبه خوب و پربار در پیش رو داشته باشید. امروز 19 دی ماه هست، سال روز قیام طاغوت برانداز مردم قم، که این روز رو گرامی میداریم. همچنین امروز مصادف است با 21 ربیع‌الثانی. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف رو با برکرانه نور آغاز میکنیم. تفسیر آیات 1-7 سوره مبارکه فتح توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری، که دعوت میکنم 35 دقیقه بشنوید. فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو انشاءالله در فرصت های آتی خدمتون عرض خواهم کرد.
و بر کراره نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. در این سوره بارکه فتح که برکاتی را بر فتح مترتب فرمود، یکی از اونها هدایت به صراط مستقیم است. با اینکه قبلا فرمود علی صراط المستقیم در سوره یاسین که در مکه نازل شد، این یهدیه که به همون معنای یتم است، هدایت را اتمام کند، هدایت را ادامه بده، به طوری که همون راه قبلی مستدام باشد و همون نعمت قبلی تصمیم بشود. در جریان اون زنب در سوره مبارک شعرا وجود مبارک موسی کریم تصریح کرد که و لهم علی ذنبون، چون لهم علی ذنبون را تصریح کرده است در آیه 14 سوره مبارک شعرا، معلوم بشه که ذنب شرعی به معنا که حکم خدا را معاذالله خلاف کرده باشد نیست، پیش اونها مذنب بودن. و اگر در سوره مبارک قصص هم همین تعبیر آمده است که اینی ظلمت نفسی، یعنی از دید اونها ظلمت نفسی، اینی من قبلا کسی را از اینها کشتم و پیش اینها مذنبم، پیش اینها ظالم، پیش اینها ظالمم، اینی ظلمتی که در آیه 16 به بعد سوره مبارک قصص است همینه. به دلیل اینکه خود ذات اقدس اله در سوره مبارکه شعرا بعد از گذشت همینها میفرماد به اینکه شما برید فرعون رو هدایت کنید به عنوان رسول، به عنوان معصوم برید او رو هدایت کنید، و اگر اونها نسبت به شما کینه دارن من ترمیم میکنم. در سوره مبارک شعرا آیه 10 این است: و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین. معلوم شد اونها ظالم بودن، نه حضرت، قوم فرعون علی یتقون. اونگاه وجود مبارک موسی عرض کرد اینی اخاف ان یکذبون و یزیغ و صدری و لا ینطلق و لسانی فارسل الی هارون. من میترسم که منو تکذیب بکنند برای اینکه پیش اینها متهمم. و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون و حال کلا، هیچ کدام از اینها نمیتوانند دلیل باشد. و هیچ کدام از اونها هم نمیتونن به شما آسیب برسانن. پس اگر زلالت یک، ظلم دو، ذنب سه، اینها به وجود مبارک موسی کلیم، یکی در سوره شعرا، دو تا در سوره قصص بون حضرت اسناد داده شد، طبق تحلیلی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در کتاب شریف عیون اخوات الرضا که در بحث دیروز قرائت شد بیان فرمودن، همه اینها به اون قوم برمیگردند. یعنی حضرت فرمود من به زعم اونها مذنبم، من پیش اونها ظالم، من پیش اونها ظالمم، وگرنه نه ذنبی بود نه زلالتی بود و نه ظلمی. بله برهانش درست است، مضمونش چون خود به سراح حضرت فرمود و لهم علیه ذنبون، اونا منو مذنب میدونن، میترسن منو بکشن. این تحلیل از خود قوت مسم به در میآید. این آیه سوره مبارکه شعرا که فرمود و لهم علیه ذنبون، بعد خدا فرمود کلا، پس پیش الله مذنب نیست. و خدایی که او رو به عنوان رسول انتخاب می کند میگه که پیام مرا به فرعون و هامان برسان، به آل فرعون برسان. عرض کرد من پیش اینها مذنبم، فرمود کلا من ترمیم می کنم. بر اون برای آن است که من اون کاری که کردم اگر شما جبران نکنیم باز این مشکل هست، چون در همین فضا خدا فرمود تو رسول منی. اگر در همین ظرف که وجود مبارک موسی کلیم میگوید من سابقه قتل دارم و راه را گم کردم، به پیش اونها ظالمم، به پیش اونها مذنبم، در همین فضا خدا فرمود کلا تو رسول منی، معلومه هیچ محضوری در خارج نیست و همه اینها رو ذات اقدس را تربی میکند. اون تحلیل روایات نه برای تعبد است، بلکه خود روایت یه مطلب رو تعلیم میدهد ولو سند ضعیف باشد، یه مطلب علمی دارد بیان میکند. بنابراین با بودن این فضا که در همون آیه ده سوره مبارکه شعرا این است که و از نادا ربو که موسا انه اتل قوم الظالمین، اونا ظالمن، قوم فرعون علایت اون. در این فضا وجود مبارک موسی کریم عرض کرد اینی اخاف و انجو کرده بود و یزیق و صدری ولا ینطلق و لسانی فارسل اله هارون، برای که لهم علیه ذنبون فاخاف و یقتلو. فرمود کلا هیچ کاری از اینها ساخته نیست، تو اگر کسی را کشتی به حق کشتی، او شایسته قتل بود، صدر من اهله و بقع فی اهله، نه زلالت است نه ظلم است و نه زن، تو رسول منی. خب این نشون میدهد که ذنبی که هست ذنب مصطلح فقهی نیست. مطلب دیگر استغفار اولیا و معصومین، خب درجاتی دارد. همه اینها که مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستن که اون دنافت دلا نصیبش بشه، که همون طوری که فرمود قد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک آیه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دو آیه. درباره اولیا این طور است، معصومین دیگر این طور است. ممکن است برخی از اونها در اثر اشتغال به کار مهم از اهم باز بمانند، یا در اثر اشتغال به یک امر مباح از مستحب باز بمانند. در اون بخش ممکن استغفار اینها رفعی باشد، نسبت به آینده دفعی باشد. اما اگر کسی به جای رسید که خدا می‌فرماید که بگو اول المسلمین، این اول المسلمین در قرآن یک جاست، یک بار است، برای مخصوص پیغمبر است، معلوم شد اولیت زمانی نیست دیگر. اگر اولیت زمانی بود مال هست آدم بود. اول المسلمین، این اول المسلمین که قرآن یک جاست، اون مخصوص پیغمبر است، معلومش اولیت رتبی است. خب در اون مقام هیچ ترک اولایی به مانند اون نیست، بنابراین استغفار این برمیگردد به استغفار دفعی و نرفعی. اما این قسمت که فرمود ما فتح مبین را به شما دادیم و سکینت را در قلوب مؤمنین نازل کردیم، لیزداد و ایمان ما ایمان هم، یه بحث مبسوط دقیقی هم سیدن استاد دارن که حتما مراجعه میکنید که ایمان اضافه و کم میشود، گاهی کم میشود گاهی زیاد. ایمان غیر از علم است، منتهای توضیحی میخواهد که ایشون حرف حکما و اینها رو ذکر میفرماین، اشکالی که ابو حنیفه و هم فکرانش دارن ذکر میکنن، تأویلاتی که اونها دارن اونم بیان میفرماین و اشکالی هم بر تأویلاتشون دارن. اساره حرف این است که اونها میگوین ایمان که همون علم است، علم جزم است، جزم که زیاده و نقصه نداره. حالا آدم میدونه دو تا چهار تا، خب این کم و زیاد ندارد که. جزم به معنه و جزمون که تصدیق است، نه کم دارد نه زیاد. ایمان همون علم است و تصدیق است و تصدیق کم و زیاد ندارد. اون وقت آیاتی که دلالت میکند بر مزید ایمان، نظیر همین آیه 4 سوره فتح که فمون لیزداد ایمانن، و همچنین در بخش پایانی سوره مبارکه توبه، اونجا هم ایمان را به زیاده و نقص، هم کفر و نفاق را که از اونها به رجز تعبیر کرده است به زیاده و نقص متصف کرد. آیه 124 و 125 سوره مبارکه توبه این است: و ازا ما انزل سورتون فمن هم من یقولو ایکم زادت هو هذه ایمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. و بس ایمان زیاده و نقص دارد، کفر زیاده و نقص دارد، نفاق زیاده و نقص دارد. اون ایمان نور است، زیاد و نقص دارد. این کفر و نفاق رجس است، زیاد و نقص دارد. اینا چه میکنید؟ ایشون نقل میکنن که ابو حنیفه و هم فکران ایشون میگوین ایمان همون تصدیق جزمی است. تصدیق جزمی دیگه زیاد و نقص ندارد. آدم میدونه دو تا چهار تا دیگه زیادتر و کمتر و مانند اون فرض ندارد. پس ایمان زیاد و نقص ندارد، چون ایمان تصدیق علمی است و تصدیق علمی زیاد و نقص ندارد. و آیات و روایاتی که زیادی ایمان به مانندان را مطرح کردن برای آن است که ایمان عرض است. عرض به زعم این گروه از متکلمان لا یبقا زمانین، میگن عرض چه عرضهای مادی چه عرضهایی که نفسانی است، اینا دو لحظه باقی نیستن. چرا؟ چون بقا عرض است. یک، اگر عرض دو لحظه باقی باشد قیام عرض به عرض لازم می آید. دو، و چون قیام عرض به عرض محال است، عرض به جوهر باید تکیه کند، پس عرض در هیچ حال دو لحظه باقی نیست. مرتب اعراض زائل می شوند و امثال اونها افاضه می شود. این سه، چون بقا عرض است. یک، اگر عرض باقی باشد لازمش قیام عرض به عرض است و تالی باطل. دو، پس عرض قبلی از بین رفته به مثل آن ظهور کرده، و چون این امثال شبیه به همان ما خیال بکنیم این هم امر متصل است. و چون اعراض یکی پس از دیگری امثالشون می آید، و زیادی ایمان به اینه، ایمان که عرض است، این لحظه قبلی ظاهر شد، لحظه بعدی. گاهی بین این لحظه ها فترات فاصله است، گاهی فاصله کمه، گاهی اصلا فاصله نیست، گاهی فاصله زیاده. اونا که اصلا فاصله نیست، مرتب لحظه به لحظه افاضه می شود، زیادی ایمان است. اونا که بین این افاضه ایمان فاصله است، نقص ایمان است، ضعف ایمان است. بنابراین آیاتی که دارد ایمان اضافه و کم دارد، ناظر به اون فترات متخلله است. آیاتی که ضعف ایمان رو میرساند، ناظر است به اینکه اون فترات زیاده. آیاتی که کمال ایمان رو میرساند، ناظر است که اون فترات کم است و فاصله در کار نیست. این اساره حرف متکلمان هم فکر این شخص. سید الاستاد دو تا مطلب در دو مقام بحث میکنند. یعنی اینکه ایمان غیر از تصدیق علمی است، ایمان غیر از تصدیق علمی یه التزام عملی هم هست. اگر کسی ملتزم نباشد او عالم هست ولی مؤمن نیست. ایمان اون تصدیق علمی است با التزام عملی که من عمل هم برابر این خواهم کرد، که اگر التزام عملی باشد میشه ایمان، و اگر صرف تصدیق علمی باشد، التزام عملی نباشد، این علم هست و ایمان نیست. و اون جهد و بها وستهی غنت و انفسهم را به همین معنا توضیح میدن که اونها یقین داشتن ولی ایمان نداشتن، یعنی التزام عملی نداشتن. و اما این توجیهاتی که اینا کردن که بر اساس تجدد امثال فاصله اگر زیاد باشد ایمان نقص دارد، فاصله کم باشد ایمان زیاد می شود، می فهمن اصل تجدد امثال در موطن خود باطل شد. یک، و این که گفتید عرض باقی نیست، عرض مثل جواهر باقی است. دو، قیام به عرض در صورتی محذور دارد که به جوهر منتهی نشود. اگر عرضی به عرض قیام کرد، اون عرض به جوهر متکی بود، محذوری ندارد. عمده آنست که شما گفتید این فترات و فاصله ها گاهی زیاد است گاهی کم. خب در اون فاصله، یعنی اون در لحظه قبلی که ایمان قبلی عرض بود رخت بربست، لحظه بعدی ایمان بعدی هنوز نیامده، این وسط این شخص نه مؤمن است نه کافر به زعم شما، پس هم مبنا باطل است هم بنا، هم مبنا که تجدد امثال باشد باطل است، هم عرض لا یبقا زمانه این باطل است، هم قیام عرض به عرض رو باطل دانستید باطل است. اینا موانی است که باطل است. و این که گفتید مزید ایمان به این است که فاصله کم باشد، اونجا که ایمان نقص دارد فاصله زیاد است، خب در اون فواصل این شخص نه مؤمن است نه کافر. و دلیل این که ایمان زیاد و نقص دارد تنها به این نیست که فاصله زیاد بشود یا متعلقات زیاد می شود. اونا گفتن که ایمان زیاد می شود برای اینکه احکام جدید می آید، دستورهای جدید می آید، آیات جدید نازل می شود. این شخص در اثر ایمان آوردن به دستورهای تازه، احکام تازه، سور تازه، آیات تازه، ایمانش زیاد می شود. ایشون می فرمان که ظاهر آیات این است که ایمانشون زیاد می شود، نه احکام زیاد می شود، آیات زیاد می شود، سور زیاد می شود، که این وصف به حال متعلق موصوف باشد. شما وصف را به حال خود موصوف باید بگیرید، نه متعلق. ظاهرش اینه که زادت هم ایمان، ایمان اینا زیاد می شود، نه اینکه متعلق ایمان ما یؤمن و به زیاد می شود. و از طرف این آیه نورانی که فرماد به ما یؤمن و اکثر هم به الله الا به هم مشرکون، معلوم میشه که بعضی از ایمان ضعیف است، اون ضعف را شرک تعمیل میکند. بعضی از ایمان قوی است، منزه از شرک است. این لا اله الا الله تمام هویت اونها را تأمین کرده است، هیچ کمبودی نیست که اون کمبود را شرک اداره بکند. این آیه نورانی که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین گرفتار یه شرک رقیقی هن. روایتی که در ذهنش هست از امام سلام الله علیه سوال کردن که چگونه مؤمن میشه مشرک باشه، میفهمون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، مواظب زمانشون نیستن، همجور میگن، میگن اگر فلان کس نبود ما از بین میرفتیم. خب حیات و ممات که دست الله هست، بگید اگر عنایت الهی نبود که از اون راه به وسیله فلان شخص بیماری ما را حل کند لهلکتو. این تعبیراتی هم که میگن اول خدا دوم فلان شخص، این هم با شرک آمیخته است. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد، هو الاول و الاخر. و اون چه در جهان خلقت است ماموران الهی هم در یه بخش با فاصله کم در لله جنود و سماوات و الارض، یعنی هر چه در عالم هست فصل مقبرش از که این سپاه و صداد خداست. وقت نمیشه اینها رو در مقابل خدا قرار داد، بگیم اول خدا دوم فلون طبیب، یا اول خدا دوم فلون شخص، یا اگر فلون شخص نبود یا فلون شی نبود لهلکتو. تمام اشیا، تمام اشخاص جنود الهی و سربازان الهی هن. اگر جنود الهی هن و سربازان الهی هن در برابر خدا نیستن، طبق تدبیر الهی هن. در جریان همراه غار هم آیه 40 سوره مبارکه توبه این است که الا تنصره، فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. گاهی سپاه الهی به ستاد الهی دیدنیست، گاهی نادیدنی. در همون غار فرمود و ایده به جنود، این هم جنود و سماوات و عرض دیگه. پس بنابراین هیچ وقت نمیشه گفت که اگر باد نبود، اگر هوا نبود، اگر طوفان نبود، اگر فرمون شخص نبود لهلکتو. باید گفت خدا رو شکر که از این راه ها مشکل منو حل کرده است. وقتی از حضرت سوال کردن که چگونه مؤمن مشرک می شود، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو. این در تفسیر شریف نور الصغرا، این سایر تفسیرها این هست دیگر، ولو روایت ضعیف باشد اما برهان مسئله است. ما بخش وسیعی از مطالب را با اون قدرت برهانی که در این کلمات هست اینا رو به عنوان معلم میشناسیم که یعلم هم کتاب الکمه. منتها همون طوری که در باره روایات فقهی تلاش کوشش شده که اجر همه اینها با خدای سبحان، در روایات تفسیری، روایات مقتل، روایات حقوق، روایات اخلاق، روایات تاریخ متاسفانه اون کار نشده. اگر اون رجال و درایه که در باره فقه کار کردن به همون روال درباره روایات تفسیری و مقتلی و تاریخی و اخلاقی و قضایی اینا کار بکنن، بسیاری از علوم برای ما روشن‌تر خواهد شد. خب این که فرمود مزید ایمان، این راه درستی است که سیدن استاد فرمودن. فرمودن که ایمان تنها علم و تصدیق نیست، بلکه معل التزام بالعمل هست. یه توضیح میخواد که چند بار هم به مناسبت ها گفته شد. در کتاب های منطقی و غیر منطقی ملاحظه فرمودی که وقتی یه موضوع و محمولی رو به نفس ارائه کردن، این شخص حالا اگر بدیهی بود که تصدیق میکند، اگر نظری بود که وسیله برهان باید تصدیق بکند، حالا به وسیله برهان تصدیق کرد. وقتی تصدیق میکند یعنی بین این محمود و موضوع گره میزند، میگوید الف با است، یا الالف و هو با، این کلمه هو در وسط یا است در پایان در فارسی و عربی به منزله اون گرهی است که نفس با دست خود بین موضوع و محمود برقرار میکند که تسمى القضیه عقدا. این تو کتاب های منطقی هست که